با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز پنجشنبه 17 بهمن ماه سال 1392 خورشیدی برابر با ششم ماه فوریه سال 2014 میلادی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است. از شما هممیهنان دعوت میکنم به آخرین خبرها و گزارش های امروز ما توجه فرمایید. وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز شماری از افراد و شرکت‌های طرف معامله با جمهوری اسلامی را مورد تحریم قرار داد. دفتر وزارت دارایی آمریکا ضمن انتشار اطلاعیه اعلام کرد که این اشخاص و شرکت‌ها تحریم‌های وضع شده علیه جمهوری اسلامی را نقض کردند. وزارت دارایی آمریکا در اطلاعیه امروز خود افزود آنها به برنامه‌های اتمی و موشکی ایران و گسترش فعالیت‌های تروریستی نیز کمک رساندند. بر اساس این اطلاعیه تمام اموال تحریم شدگان در آمریکا توقیف خواهد شد و تمام شهروندان آمریکایی از هر گونه معامله‌ای با آنها منع شدند. سه بازرگان ایرانی در صدر تحریم شدگان جدید قرار دارند. به گفته خزانه‌داری آمریکا آنها برای دور زدن تحریم‌ها اقدام به تأسیس چندین شرکت در گرجستان، امارات عربی متحده، ترکیه و سوئیس کرده بودند. افزون بر این چند تن از بازرگانان و شرکت‌های فعال در ترکیه، امارات عربی متحده، گرجستان، آلمان، اسپانیا، افغانستان و لیختنشتاین نیز تحریم شدند. به گفته وزارت دارایی آمریکا شماری از این تحریم شدگان با شرکت هواپیمایی ماهان در جمهوری اسلامی ارتباط داشتند. بر اساس توافق شش ماهه جمهوری اسلامی با گروه 5 به اضافه 1 بخش محدودی از تحریم‌های وضع شده علیه ایران به حال تعلیق درآمده است و بنابراین تحریم جدیدی علیه جمهوری اسلامی وضع نمی شود. مقامات آمریکایی اعلام کردند که اینا تحریم های جدید نیستند و اجرای همان تحریم های قبلی است. در همین حال وزارت خارجه آمریکا نیز امروز اعلام کرد که تحریم رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی به طور موقت لغو می شود. منابع خبری در آمریکا گفتند که این تصمیم به دنبال این اتخاذ شده است که جمهوری اسلامی تضمین داده است از داخل کشور روی ماهواره‌ها پارازیت نمی‌اندازد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که همینک اختلالاتی از درون ایران سرچشمه نمی‌گیرد. علاوه بر این در نشست‌های فنی سازمان ارتباطات ماهواره‌ای بین‌المللی ایران تعهد کرده است که در آینده چنین اختلالاتی به وجود نخواهد آورد. آمریکا گفته است که این تحریم لغو تحریم رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی موقت و قابل بازگشت است. چندی قبل شماری از شرکت‌های بین‌المللی ماهواره‌ای ارائه خدمات خود به شبکه‌های رادیو تلویزیون دولتی را در ایران متوقف کرده بودند. منابع خبری گفتند جمهوری اسلامی به طور گسترده بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی پارازیت می‌اندازد و این اقدام با اعتراضاتی در درون ایران و خارج از ایران برانگیخت. بسیاری از کارشناسان نیز گسترش بیماری‌ها از جمله سرطان را ناشی از اقدامات جمهوری اسلامی در پخش پارازیت بر روی ماهواره‌ها می‌دانند. از سوی دیگر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی امروز گفت که میتوان در طراحی راکتور آب سنگین عراق تغییراتی پدید آورد تا نگرانی‌های غرب در مورد این راکتور برطرف شود. سخنان علی اکبر صالحی از شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان پرس تیوی پخش شده است. وی در مصاحبه خود تاکید کرد که راکتور آب سنگین عراق تنها جنبه تحقیقاتی و پزشکی دارد و از این رو ایران هیچ دلیلی نمی‌بیند که خواست غرب را برآورده نکند و فعالیت این راکتور را متوقف می‌کند. رئیس سازمان انرژی اتمی گفت ما در اینجا می توانیم تغییراتی در طراحی بدهیم. به عبارت دیگر در طراحی این راکتور تغییراتی بدهیم تا پلوتونیوم کمتری در آن تولید شود و به این شیوه از میزان نگرانی ها در این باره بکاهیم. از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا نسبت به احتمال استفاده از مواد انفجاری در یوتوب های خمیردندان و سایر لوازم آرایشی در وسایل کسانی که راهی المپیک زمستانی سوچی روسیه هستند به تمام شرکت های هواپیمایی هشدار داده است. بازی های المپیک زمستانی سوچی روسیه از روز جمعه هفتم فوریه فردا آغاز خواهد شد. مقامات آمریکایی هشدار امنیتی خود را هم در مورد شرکت های هواپیمایی آمریکایی و هم شرکت های دیگر کشورها صادر کردند، ولی توضیح بیشتری درباره منبع این هشدارها ندادند. در همین حال یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفت دولت عراق باید برای جلوگیری از انتقال تسلیحات و تجهیزات نظامی و نیرو از ایران به سوریه از طریق آسمان آن کشور دست به اقدام جدی بزند. این مقام وزارت خارجه آمریکا در نشست اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت عراق در این زمینه اقدام کافی انجام نداده است. دولت نوری المالکی در عراق به هواپیماهای جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد تا نیرو و تجهیزات نظامی به سوریه منتقل کنند و موجب تقویت رژیم بشار اسد در سوریه می‌شود. تحلیلگران می‌گویند جمهوری اسلامی به خوبی می‌داند که سقوط بشار اسد دیکتاتور سوریه زمینه است برای سرنگونی جمهوری اسلامی. از سوی دیگر بارش برف در مناطق مختلف کشور بویژه در استان مازندران مردم را با مشکلات شدیدی روبرو کرده است و مقامات جمهوری اسلامی هیچ گونه کمکی به آسیب‌دیدگان یا محاصره شدگان در برف به عمل نیاورده است و تنها به انتشار برخی گزارش‌ها و خبرهای نادرست اکتفا می‌کند. در همین حال مقامات دولتی ادعا کردند که بحران ناشی از بارش بی‌سابقه برف در استان‌های شمالی کشور را کنترل کردند، ولی دلایلی در این زمینه ارائه ندادند. تنها یک مقام مسئول در وزارت بهداشت جمهوری اسلامی نسبت به افزایش شیوع سرماخوردگی و عفونت‌های ویروسی تنفسی در استان‌های شمال کشور هشدار داده است. محمود نبوی معاون مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت امروز گفت علاوه بر سرماخوردگی و سرمازدگی، خطر افزایش عفونت‌های ویروسی تنفسی در استان‌های درگیر برف شدید به دلیل قطع گاز و تشدید سرما وجود دارد. منابع خبری گفتند این بدان معناست که نه تنها کمکی مردم در استان‌های شمالی کشور انجام نگرفته، بلکه قطع شدن گاز و برق و سایر وسایل جمع کننده مشکلات مردم را چند برابر هم کرده است. در همین حال حمید کیچیان وزیر نیرو در نشست امروز ستاد بحران در گیلان از شادابی، نشاط، تفکر و تدبیری که در این بحران صورت گرفته است ابراز خرسندی کرد و به خاطر صبر و بردباری و همکاری برف زدگان سپاسگزاری نمود. وی با این حال گفت به رغم مشابه بودن شرایط در استان‌های گیلان و مازندران، در گیلان به خاطر مدیریت خوب صورت گرفته مردم شاهد رنج کمتر بودند. اظافه می‌کنم که اصلاحات وزید نیرو که در جریان بارش برف گاز و برق و آب دچار قطعی شده است طنزآمیز به نظر می‌آید، چرا که رنج مردم بیشتر نسبت به قطعی گاز و برق و آب بوده است که مسئولیت آن بر عهده همین وزیر نیروش و معلوم نیست این ارزیابی او بر اساس کدام گزارش یا مستنداتی مطرح شده است. از سوی دیگر 35 تن از رانندگان ایرانی کامیون در کردستان عراق دستگیر و زندانی شدند. به گزارش پایگاه خبری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، فتح الله حسینی نماینده مجلس ضمن اعلام این خبر گفته است که این رانندگان از یک ماه قبل تا کنون در بازداشت به سر می‌برند و دو روز قبل تحت بازجویی قرار گرفتند. وی از وزارت خارجه جمهوری اسلامی و وزارت کشور و مسئولان امنیتی درخواست کرده است که برای رفع مشکل این رانندگان اقداماتی انجام دهند. هنوز علت دستگیری 35 راننده ایرانی در کردستان عراق هیچ خبری در دست نیست، ولی فتح‌الله حسینی میگوید آنان در صادرات کالا به عراق فعالیت میکردند. در همین حال امروز اعلام شد که جنازه تعداد دیگری از پاسدارانی که در جنگ سوریه کشته شدند به خاک سپرده شده است. پاسدار مهدی و احمد عزیزی، سرتیب پاسدار حاسد حمید طباطبایی، محمد حسن خلیلی، محمد ترک طی ماه‌های اخیر در سوریه زیر عنوان مدافعان حرم زینب توسط افراد مسلح مخالف دولت بشار اسد از پای در آمدند. جمهوری اسلامی از انتشار خبر کشته شدن این پاسداران در حومه جنوبی دمشق هیچ گونه گزارشی منتشر نکرده و از انتشار هر گونه خبری نیز جلوگیری کرده است. تاکنون ده ها تن از پاسداران در سوریه جان باختند، ولی وزیر خارجه جمهوری اسلامی محمد جواد ظریف حضور نظامی ایران در سوریه را مرتبا تکذیب می‌کند. از سوی دیگر محمد تقی مصباح یزدی، آخوندی که از نزدیکان و یاران علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است و هر سال میلیاردها تومان بابت مؤسسه‌ای که زیر نام خمینی ایجاد کرده است بودجه از دولت دریافت می‌کند، در واکنش به اظهارات اخیر حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی که انتقاد کنندگان مذاکرات اتمی ژنو را افرادی معدود و بی‌سواد خوانده بود، رئیس جمهور اسلامی را دروغگو و قصیرقلب توصیف کرد و گفت فریب آمریکا را نخورید، عزت ملت را نفروشید و خون شهیدان را به باد ندهید. مصباح یزدی طی سخنرانی در حسینی قم گفت اینها میگویند انتقاد را دوست داریم اما دروغ میگویند، طاقت یک جمله را هم ندارند. به گفت علما و بزرگان که وارث انبیا هستند و خانواده های شهدا شما را نصیحت میکنند که فریب آمریکا را نخورید، دنبال راحتی خیال نروید، این رفاهی که به شما وعده میدهند دروغ است و به آن نخواهید رسید، اگر هم برسید به چه قیمتی؟ عزت مردم را میفروشید، خون هزاران شهید را چه ریخته شده به باد میدهید. تا این چند روزی چند دلاری که از پولهای خودشان است به شما بازگرداندهند خیالتان راحت باشد. و سرانجام این که مهتاب ساوجی دانشجوی 30 ساله ایرانی که 1 سال پیش به ایتالیا رفته بود و در رشته هنری در مقطع کارشناسی ارشد مشغول تحصیل بوده است در ایتالیا به قتل رسید و جسد این جوان دانشجو در اواخر ماه ژانویه سال جاری در کانال آبی در ونیز کشف شد. 2 تن از اتباع هند که با مهتاب ساوجی در یک خانه زندگی می‌کرده به اتهام این قتل بازداشت شدند، ولی به گفته پلیس ایتالیا آنها به جرم اختفای پیکر مهتاب اعتراف کردند ولی قتل را به گردن نگرفتند.